در ادامه روند محاکمه پافشاری می کردند، از جمله برونو یوست دادستان دادگاه. حمید نوذری یکی از شاهدانی است که تقریبا در همه جلسات دادگاه حضور داشت.
ما خبر داشتیم که کسایی که مثل خود ما، میگم برای اولین بار که نادر جریان بودیم، تلفن‌های تهدیدآمیز خیلی زیادی داشتیم. ما میدونستیم برخی از شاهدین مورد تهدید قرار گرفتن. ما خبردار شدیم که حتی وکلای شاکیان خصوصی پیام تهدید که ضبط هم شده بود به اونها شده بود. ما خبردار شدیم که از طریق اتحادیه میهنی کردستان به حزب دموکرات کردستان اینها نامیه و پیام تهدیدآمیز آمده بود که یا از شکایت خودتون صرف نظر کنید یا ما مقرهای شما رو بمباران میکنیم.
با این حال در میانه روند قضایی و محاکمه متهمان، معامله سیاسی بین ایران و آلمان در حال شکل گیری بود. دولت آلمان برای آزادی هلموت شیمکوس، شهروند آلمانی که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده بود، پافشاری می کرد. حتی علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با کلاوس کینکل، همتای آلمانیش در برلین دیدار کرد. سرانجام حکومت ایران هلموت شیمکوس را به امید مبادله با کاظم دارابی آزاد کرد، اما آلمان به وعدش عمل نکرد و دارابی آزاد نشد. در آن روزها مقامات جمهوری اسلامی با جملاتی چون مدرک یا مدارکی وجود ندارد همه اتهامات را انکار می کردند.
ناطق نوری، رئیس مجلس وقت:
اولا اعتقاد ما این هستش که این صرف اتهام هست به ایران، و ما همواره از آلمان خواسته بودیم که مدرکی رو در این رابطه به ما ارائه بده، که تا الان که با شما صحبت میکنم هیچ مدرکی رو آلمان به ما ارائه نکرده.
اما دو شاهد کلیدی تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه احضار شدند. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، و فردی که با عنوان شاهد سی به دادگاه معرفی شد. او در واقع یکی از مدیران پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود.
ابوالحسن بنی صدر:
نام اینا روشنه، صبحم اینجا گفتم. یک شورای عملیات ویژه وجود دارد که این تحت ریاست خامنه است. این شورا است که تصمیم میگیره راجع به قتل اشخاص. بعد از این که تعیین شد، رفسنجانی و آقای خامنه ای دو نفر باید امضا کنن، یعنی تصویب کنن تا قابل اجرا بشه.
ابوالقاسم مصباحی، مدیر بخش اروپای وزارت اطلاعات وقت:
من در ارتباط با شهادتم که در حکم دادگاه هم چندین بار ارائه شده، اومدم یک واقعیت سیاسی و تروریستی که در کل حکومت ایران برقرار بود با اسامی افراد و با دادن تمام مشخصات کامل محلها، برای دادگاه روشن کردم که اگر یک همچین اتفاقی میخواد بیفته، این سلسله مراتبی که میتونه همچین تصمیمی رو بگیره و به اینجا برسونه مسئله رو، این سلسله مراتب چیه؟ کمیته ویژه چه نقشی داره؟ حکم فقیه که میاد برای کشتن، اون چه نقشی داره؟ بعدن افسر اطلاعاتی که از ایران میشه هماهنگ کننده چه نقشی داره؟ بعد نیروهای به اصطلاح اطلاعاتی منطقه چه نقشی دارن؟ و گروه عملیات که میان عملیات رو انجام میدن و میرن. و چون دادگاه تک تک صحبت‌های و تک تک لغاتی که من از زبانم بیرون اومده بود رو همه رو چک کرد، ذات کشورهای تمام کشورهای اروپایی با سیستم‌های اطلاعاتی هم خارجی هم داخلی، وقتی که به این اطمینان رسید که همه این مطالب نقطه به نقطه اتفاق افتاده، اون موقع به من اعتماد کرد که همه حرفام در دادگاه سندیت داره و میتونه معیار برای تصمیم گیری دادگاه باشه.
مهران براتی، شاهد دادگاه، از میهمانان رستوران میکونوس که برای شب بعد دعوت شده بود.
اون شاهدی که به نام شاهد سی معرفی شدن و اطلاعاتی که ایشون در اختیار دادگاه گذاشتن، میتونیم بگیم که اون نقطه اصلی رو روی انشا گذاشت و دادگاه به این نتیجه رسید که همه تحقیقاتی که کرده بودن، همه شک و شبهه‌هایی که داشتن در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی در این مواده، با آمدن شاهد و اطلاعاتی که او داد به اصطلاح اثبات شد.
Nach dem Urteil gab es Blumen.
دادگاه میکونوس که از جنجالی ترین دادرسی های آلمان در دهه 90 محسوب می شود، پس از 247 جلسه و شهادت 170 شاهد در 10 آوریل سال 1997 رأی خود را صادر کرد و 5 تن از عاملان سوءقصد رستوران میکونوس را محکوم شناخت. کاظم دارابی و عباس رایل به حبس ابد محکوم شدند. یوسف امین به 11 سال حبس، محمد اتریس به 5 سال و 3 ماه زندان و عطاالله عیاد نیز به 4 سال زندان محکوم شد. همچنین 4 تن از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان آمران قتل مخالفان محکوم شناخته شدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی و امور بین الملل:
اونچنان گسترده و دقیق کار شده بود در این دادگاه و اونجا چیزیست که همه، نه فقط جامعه آلمان، جامعه سیاسی و جامعه روزنامه‌نگاری آلمان، همه تبریک گفتن به آلمان به خاطر اصل استقلال حقوقی قضات و دادگاهش.
پس از صدور حکم دادگاه برلین در سال 1997، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در لوکزامبورگ با فراخواندن سفرای اروپایی از ایران روابط دیپلماتیک با تهران را کاهش دادند و به حداقل رساندند.
ابوالقاسم مصباحی:
به شدت افکار عمومی اروپا دنبال این بودش که برخوردی بشه با ایران که دیگه این اتفاق نیفته. شما تصور کنید که توی مرکز برلین یه دمیان با مسلسل یه داره به خاک و خون میکشن و میرن.
ویلهلم دیتیل:
دادگاه میکونوس خیلی مهم و نقطه عطفی در تاریخ قانون بود. دادگاه اقدامات اونها را تا اندازه‌ای متوقف کرد و باعث شد مثل گذشته خیلی فعال نباشند. فهرست بلندی از اقدامات تروریستی در اروپا وجود داره، مثل قتل کاظم رجوی در سوئیس. نگاه کنید به بختیار در پاریس و کشتن قاسملو و 2 نفر دیگر در وین که 3 سال پیش از میکونوس اتفاق افتاد. آدمکش‌ها اجازه یافتند که وین را بدون هیچ آسیبی ترک کنند. اونها را با اسکورت پلیس به فرودگاه بردند. این موضوع در تهران اونها را قوی کرد و فکر کردند غربی‌ها دیوونن و به ما کاری ندارند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت:
در پی صدور حکم دادگاه، واکنش مقامات تهران حاکی از خشم و استیصال آنان بود و در همین حال انصار حزب الله در مقابل سفارت آلمان در خیابان فردوسی دست به تظاهرات زدند. در بین معترضان مسعود دهنمکی که بعدها کارگردان سینما شد، در نقش سردسته معترضان در مقابل سفارت آلمان حرکات و شعارها را هدایت می کرد. معترضان تندرو در شعارهایشان ابایی نداشتند که از کشته شدن سران کرد حمایت کنند.
عزیزانی که در همین خطه کردستان، در همین خطه کردستان دو چشمانشو فرسان فعلا.
حدود 6 ماه بعد با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی در ایران، بسیاری از سفرهای کشورهای اروپایی به تهران بازگشتند. اما آلمان و اروپاییان برای ارتقاء روابط دیپلماتیک پیشتر از جمهوری اسلامی تعهداتی گرفته بودند.
حسین موسویان:
زمانی که آقای فلاحیان اومد آلمان یک توافقی رو گفت ما دوتا سرویس اطلاعاتی با هم کردیم که در خاک هم کشور هم دیگه علیه هم دیگه کاری نکنیم که مغایر امنیت اون کشور باشه.
پرویز دستمالچی:
همین که مثلا یه حکومت این قول رو بده و واقعیت اینه که بعد از صدور رأی از 97 بعد به مدت 15-16 سال در اتحادیه اروپا تروری انجام نگرفت، خود این امر نشون میداد و اثبات میکرد تمام حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه که افراد خودسر، گروه های خودسر و غیره بی خوده.
ابوالقاسم مصباحی:
کل تعهداتی که دادن برای نجات به قول خودشون انقلاب بود و این تا زمانی طول میکشید که قطعا در هیچ کدوم از مخیله افرادی که این عهد داده بودن نمیامد که بخوان واقعا بگن که دیگه ما اصلا دست از ترور برداشتیم. اصلا اینطور نبود.
پلیس آلمان پس از صدور حکم دادگاه میکونوس با اشاره به اهمیت روابط تجاری دو کشور تأکید میکند که احتمال سوء قصد به جان مخالفان جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد.
ویلهلم دیتیل:
بعد از پایان محاکمه با برونو یوست دادستان اصلی دادگاه صحبت کردم. یادم نیست کی بود. ازش پرسیدم فکر میکنی آیا ایرانی ها باز هم از این کارا میکنن؟ گفت هر آن امکان داره. فکر نمیکنم دادگاه طرز فکر اونها رو عوض کرده باشه.
شهره دهکردی:
همین جریان ترور آقای سلمان رشدی، ترور که در واقع حمله ای که بهش شده بود که با چاقو بکشنش، بعد از 34 سال اتفاق افتاده. این هم نشون میده که رژیم ایران هیچ بخششی برای هیچ کسی قائل نیست و اینها این رو هم گفتن.
کمتر از 30 سال بعد در تاریخ 5 ماه مه سال 2021 دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی را به اتهام برنامه ریزی برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت.
حمید نوذری:
از سال 2015 به بعد ترورهای فیزیکی در اروپا شروع شده، در هلند، در بلژیک، در دانمارک، در فرانسه.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک:
اینها به نوعی محاسبه میکنن و میبینن که الان که اپوزیسیون خارج کشور فعالیت های گسترده ای داره باید اقدام کنن برای حذف مخالفانشون، و وقتی شروع به این کار میکنن اگر پاسخی مناسب و درخور و شایسته از دولت های اروپایی نبینند، کما اینکه متاسفانه طی این سالهایی که اینها دوباره عملیات تروریستیشون رو شروع کردن ندیدن پاسخ مناسب و درخور از دولت های اروپایی، اینا به کار خودشون ادامه میدن.
مهران براتی:
در 30 سال ما هر سال که این سال قتل‌های میکونوس رو میپردازیم هر سال سوالمون همون یکی هست در این مورد که چرا اصلا همچی قتل‌هایی ممکن شد، چرا نتونستیم جلو این قتل‌ها رو بگیریم و جلو ادامهش رو بگیریم، و الان هم هنوز که بعد از 30 سال میبینیم که دوباره جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام میده.
مکان رستوران میکونوس در پراگشتراسه پس از چند بار دست به دست شدن اکنون به یک مهد کودک تبدیل شده است. در مقابل محل رستوران سابق میکونوس در خیابان پراگ لوحی به یاد بود 4 تن قربانیان این جنایت نصب شده است.
خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه. مطرح
نیست. دیگه روحانی
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه‌های آنها که صدایشان کوچک است. عروسان و کودک مورد تجاوز قرار می گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.